بهتره. ولی در حال درمانن دیگه. بعد اون انجام تکلیف به قدر کافی و وافی و در حد مقدور شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیت الطیبین الطاهرین. حاصل ما تقدم انه یظهر من صاحب الکفایه ما ذهب الیه من ثبوت تخییر عقلا و اباحت شرعا، بعد ما ذکر الاقوال الاربعه و قلنا السید خویی طرح البحث فی ثلاث محاور، المحور الاول فی التوسلیات مع وحدت الواقعه، و نقل فیها خمسة اقوال و استدل لكل قول بوجه و ناقش فی جمیع هذه الوجوه، ثم اختار القول بالبراءه فی موارد دوران بین محذورین، و استدل للبراءه و ان التکلیف اصله مشکوک لان امکان الموافقه القطعیه والمخالفه القطعیه للواجب والحرم کلاهما غیر ممکن، فاذا کان العلم الاجمالی غیر منجز لعدم امکان موافقته القطعیه ولا مخالفته القطعیه فلا محاله یشک فی تکلیف و یجری ادله البراءه عن اصل التکلیف و هذا مختار السید الخویی، ولكن تحقیق فی المقام یقتر بالبال انه ثبوت تغییر عقلا، ثبوت تغییر عقلا من دون التزام به اباحه شرعیه، کما قال به المحقق النائینی. حاصل کلام بود تفصیل این که در اینجا صاحب کفایی خوب البته چهار قول مطرح کرده بود، قول خود ایشون تخییر عقلی بود و اباحه شرعی. مرحوم آی خویی اومدن این مسئله دوران بین محصورین رو سه بخش کردن، سه محور کردن. محور اول عبارت از توسلیات، یعنی در غیر تعبدیات، مع وحدت الواقعه، یعنی با قطع نظر از مسئله قصد قربان، که اصلا این اقوال خمسه که الان داریم مطرح میکنیم که ایشون در مصباح مطرح کرده هیچ ارتباطی به قصد قربان ندارد. با قطع نظر از این قصد قربان، فی نفسه این اقوال پنجگانه مطرح است و ایشون هر پنج قول رو که نقل میکند چهار قول رو رد میکنه و خودش قول خودش رو که براءت باشه اختیار میکنه، براءت از اصل تکلیف. اون چهار قول از کردیم در جلسه قبل، قول اول عبارت بود از تقدیم جانب حرمت که قائل بشیم به احتیاط، یعنی اجتناب، یعنی اصلا قائل به حرمت اون ارتکاب واقعه بشیم. به اصطلاح چرا؟ به خاطر اینکه دائر هست تکلیف بین حرام و بین واجب، بین حرمت و بین وجوب، و چون دفع المفسده اولاس از جلب منفعه، پس بنابراین ما باید دفع مفسده رو بکنیم تا جلب منفعت رو. خب ایشون هم اینو رد کرده بود، در جلسه قبل بیان کردیم حاصل ردش این بود که اصلا اصل این کبرا دلیل نداره، و ثانیا اینکه این در جایی است که مصلحت و مقصد واقعی معلوم باشه، مثل موارد اجتماع امر و نهی که میدونیم هم وجوب ثابت هست که وجوب صلات هست و هم حرمت ثابته که حرمت غصبه، و محل ابتلاء ما و اون جایی که ما داریم انجام میدیم فعل رو اگر انجام بدیم، این فعل ما از یک جهت دارای مصلحت هست که مصداق صلات هست و از جهتی دارای مفسده هست که اون عبارت باشه از همون حرمت غصب که دارای این مفسده هست. اونجا چون هر دو دلیل پرش مقام رو میگیره و تکلیف هم فعلی میشد به خلاف مقام، چون مقام ما نمیدونیم اساسا اصلا این تکلیف ما آیا وجوب هست یا حرمت. لذا این مسئله دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه اصلا اینجا مصداق ندارد. پس هم کبرویان اصلش رد کردن و هم مصداقن که به اینجا مربوط نیست. این حاصل اون چرا بود که در جلسه قبل گفتیم. اما قول دوم چی هست؟ قول دوم عبارت است از تخییر شرعی که با غالب تخییر شرعی بشیم. یعنی چی به شرعی بشیم؟ یعنی که بگیم شرعا ما اصلا مخیریم بین فعل و ترک، به خاطر اینکه خب قدرت نداریم برای امتثال هر دو. درسته که علم اجمالی داریم اما چون امکان موافقت قطعیه نیست، لذا ما مخیریم. شرع شرع ما رو مخیر کرده. حالا آیا نص خاصی وارد شده؟ خیر، طبعا این شخص باید استدلال بکند که چون عقل ما رو مخیر میداند، اون وقت بفرمایید که مثلا ملازمه بین حکم عقل و شرعه طریق ملازمه یا به شرع نسبت بدیم، یا اینکه مثلا بگیم که اون دلیل کندشنده که حلال حتی تعلم انم حرامان به اینهی، اون مثلا میاد اینجا محکم میشه. چون این الان نمیدونیم آیا واجب هست یا حرام دیگه، مخصوصا به اینهی که دارد اون زیل اون روایت کندشنده که حلال حتی تعرف الحرام منه به اینه. شیخ انصاری یک احتمال رو میداد که این عبارت روایت شبه حکمی رو شامل بشد، به خاطر اینکه شبه حکمی رو ایزن شامل بشد علاوه بر موضوعی که قطعا مورد این روایت همین کلش اندک حلال شبهات موضوعی است، همه فقها قبول دارن و اصولی این شک ندارن. اما اینکه حکمی هم شامل میشد که مثلا دائر باشد بین واجب و حرام، ایشون دارد که بعد یک تقریبی است که شامل میشه. چرا شامل میشه؟ یعنی کل شیء ذکر حتی تعریف الحرام منه بینه، بعضی نصوص هم داره کل شیء فی حلال و حرام، یعنی اینکه کل فعل یحتمل فی الوجوب و الحرمه دیگه، مثلا الحلال الحرام و غیر الحرام، واجب غیر حرام دیگه. بعد لذا کل شیء انک حتی تعریف الحرام، این حتی تعریف الحرام یعنی اینکه حکم شما مردد باشد بین حرمت و غیر حرمت، که غیر حرمت هم حلیت رو شامل میشد هم چی آقا؟ وجوب رو شامل میشد. بعد دیگه معنای مقابل حرمت چی هست آقا بفرمایید؟ معنای مقابل حرمت چی میشه؟ هم وجوب میشه هم اباحه میشه، هر دو میشه. کل شیء عندک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، معلوم میشد که تردد بین حرام است و غیر حرام، که حرام مردد است بین خودش و غیرش، اون غیرش میتونه وجوبم چی آقا باشه. بنابراین این اطلاق این روایت مقام رو میگیرد و حکم به تخییر شرعی که همون اباحه شرعی برمیگردد. این تقریب ارتفاد کردیم؟ بله. مثلا خب حالا این استدلال اگر باشد به اباحه شرعی برمیگرده، من با خود رد کرده گفته نه این درست نیست. اگر مقصود شما از این تخییر شرعی که میگید اون تخییری است که شارع متعرض شده موضوعا فرمود اذن فتخیر، که در باب بفرمایید که همون تعارض هست که دوتا نس خب تعارض کردن، راوی سوال میکنه من چیکار بکنم، بعد از فقد جمیع مرجحات حضرت فرمود که اذن فتخیر در زیر اون مرفوعه زراره، خب که مشهورم هست و فقها هم به تخییر قائل شدن. و یا روایات دیگری که فموسع آن علی ازا تعارض نس، اگه اون باشه، اون که اولا آی خوی میگد که به مقام ما به مربوط نیست، چون مقام ما الان که دوران بین محظورین رو مطرح میکنیم عمدتا در شبهات موضوعیه هست، شبهات موضوعیه مصداقیه خارجیه، ولی در اون باب تعارض اصلا ربطی به شبهات موضوعی مستقیه ندارد. دوتا دلیلن، یکی مفید وجوبه یکی مفید چی هست آقا؟ حرمته. حتی اون روایتی که حضرت فرمود فعظم فتقیر اصلا نظر به دوران بین محضورین هم ندارد، بین وجوب حرمت نیست. خب تعارض دوتا دلیله، تعارض دوتا دلیل وقتی که هیچ مرجعی نباشد میتوند یکی دل بر وجوب باشد، یکی دل بر جواز باشد، یکی دلالت بر حرمت باشد، یکی دلالت بر جواز باشد، مثلا حالا هر دو صحیح باشد قابل هم نباشند.
مثلا هم اون دلیل بر حرمت صریح در حرمت باشد و این دلیل بر جواز هم صریح باشد. تو اگر صریح نباشد قابل هم باشد که دیگه تعارض مستقر نمیشد تا نوبت به استقرار تعارض و اون فرض راوی دیگه نمیشد. فرض راوی که حضرت فرمود که هیچ ترجیحی ندارن، یعنی نه جمع عرفی ممکن است و نه هیچ مرجعی وجود دارد. خب این تعارض مستقر بین دو تا روایت متعارض هم میتوند که بین دو دلیلی باشد که یکی دال بر وجوبه، یعنی صریح در وجوبه، یکی هم صریح در چی آقا؟ حرمت. یکی صریح در حرمت، یکی صریح در جواز، یکی صریح در وجوبه، یکی صریح در جواز. یکی از اون موارد میتوند همین دوران بین چی باشه من؟ یعنی یکی دال بر وجوب بکند، روایت دیگر هم به صراحت دال بر حرمت بکند. یکی از اون اقسام سگانه ای که الان اشاره کردم خدمت شما که این تعارض نسلین اونجا رو شامل میشد، اونجایی است که از قبیل همین دوران بین وجوب و حرمت، یک نسل صریح در وجوب، یک نسل صریح در چی باشه آقا؟ حرمت، که اینجا با هم تعارض بکنن فرد مرجح باشه، اون اذن فتخیر اینجا رو شامل میشه. آقای خویی میگه که اگر مقصود شما اون تخییر اصولی است که فرمود اذن فتخیر در واقع تعارض که مثلا یکی داله بر وجوبی یکی در حرمت، خب اون که اصلا به مقام ما رد ندارد. ما میگیم دوران بین محظورین مربوط شبهات مصداقیه خارجی است که در خارج دو تا به اصطلاح فعلی هستند مکلف و به، شکی در مکلف و به هست که میدونیم یکی واجبه یکی چی آقا حرامه. اینجا هست مقصود، نه این که در اصل تکلیف ما مثلا مردد باشد به خاطر تعارض نسل. افرس که شباهات موضوعی رو هم داخل میکنیم که میکنیم، البته این که تعبیر عمده کردیم یعنی عمده در شباهات موضوعی مصداقی است و الا شباهات حکمی هم داخل در محل کلام ما چی آقا؟ هست، استفاده کردیم هست، منتها عمده گونه. حالا شباهات حکمی هم میگه باز این اعم از تعارضه، مگه تمام شباهات حکمی ناشی از تعارضه؟ پس این اولا تأخیر اصولی مخصوص به باب چی است آقا؟ تعارض در شباهات حکمیه، این اخص از مدعا میشه، توجه فرمودید. و ثانیا که اگر چنانچه شما بخواید که مقصود شما از این تخییر تخییر فقهی باشه، اصولی نباشه، یعنی عملا در مقام امتثال اینجا اصل بر تخییر باشد به حکم عقل، به اینکه لامناس هست و هر یکی از این فعل و ترک رو مختاری، بنابراین میشه تأخیر استمراری. خب این تأخیر فقهی به معنای تأخیر استمراری میشه، اما تأخیر اصولی به چه تأخیری بوده؟ تأخیر چی بوده آقا؟ بدلی بوده. اون خب این تأخیر فقهی که استمراریه اصلا معقول نیست در دوران بین محظورین، چون برای این که تأخیر استمراری معنیش نیست که یه موقعی مرتکب شدی فعل رو، یه موقع هم ترک میکنی، یه موقع هم مرتکب میشی، یه موقع هم ترک میکنی، بالاخره هم وجوب مخالفت شده هم چی؟ حرمت مخالفت شده. میگه موجب مخالفت قطعیه میشد در طول تدریجی که شخص مکلف میخواد اختیار بکند وقتی که استمراری شد، لا محاله هم به مخالفت بفرمایید که اون وجوب مبتلا میشد واجب، و هم مخالفت چی آقا؟ حرام واقع میشد، چون تأخیر استمراری دیگه. بعد اگر تعدد واقع هم باشد همینه، تعدد واقع خب دو تا واقع بشه، یکی انجام بدهد یکی ترک کند، در بار دیگر عکسش انجام بدهد، تأخیر استمراری میشد. پس چه در تعدد واقع چه در وحدت واقع، علایان این تأخیر استمراری شد مستلزم قطع به مخالفت میشد. خب یعنی که شارع خودش گفته که مخالفت قطعیه بکن، میشه؟ بله اون لحظه نیست، اما در مجموع این مکلف مبتلا شده به مخالفت قطعیه در تأخیر استمراری، یعنی در دوبار هر دو رو مخالفت کرده. بالاخره اینی که گفت واجبه وقت برایش تعیین نکرده که تا آخر عمر میشه واجب، اونی که حرامه تا آخر چی میشه آقا؟ حرام. بالاخره شما در یک بره این رو مخالفت بکنید واجب رو مرتکب بشی، آقا این واجب چیکار کردی؟ مخالفت کردی. وقتی که اون حرام رو مرتکب بشی باز اون حرام رو چیکار کردی؟ مخالفت کردی. پس اون موقت نبود که، اون حرام حرمتش در عمود زمان اطلاق داشته، حرام موقت نبود که. بله واجب هم همینطور، شما عملا هر دو رو نقض کردی در فلزایشون، میگد که این بله محاله، معقول نیست اصلا، چون موجب چی میشه؟ موجب امر به متناقضه میشه، جعل متناقضه میشه، یعنی شارع هم اون واجب رو جعل کرده باشه هم اون حرام رو بعد ترخیص کرده باشه، هر دو رو متناقض رو. توجه فرمودی؟ بله، ترخیص فی المتناقضه میگه میشه. این از اون خود. اما قول ثالث چی؟ قول ثالث چی بود؟ قول ثالث عبارت بود از اون مختار مرحوم محقق نائینی و اون تخییر، معذرت میخوام از شما، قول ثالث قول صاحب کفایه بوده در ترتیبی که ایشون در مصباح مطرح کرده. قول ثالث قول صاحب کفایه است و اون عبارت است از تخییر عقلی و اباحه شرعیه. این رو ایشون میگه که اولا این که میگید اباحه شرعیه یعنی چی؟ دلیل شما چیست؟ شما هیچ دلیلی جز اون روایت نمیتونید داشته باشید. دلیل کسی که غالب اباحه شرعیه هست در دوران بین محظورین فقط اون روایته، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، که یعنی به همون تقریبی که تو درس کرده بودیم، دوران بین حرام و غیر حرام که غیر حرام واجب رو شامل بشه، اون وقت بیاد که بگه در جایی که دوران بین حرام و واجب هست لک حلال ظاهرا، تا مادامی که معلوم نشد کدوم یک، آیا واجب حکم باقی شماست، تکلیف باقی شماست یا حرام، دوران بین محظورین دیگه. بعد تا مادامی که تکلیف معلوم نشد که واجب است یا حرام، به داخل شما اینجا چی هستید آقا؟ مرخصی، لکه حلال، حلال شرعی، اباحه ظاهریه. این رویش میگه که درست نیست. استدلالی که مستدل میتونست بکند همین روایت بود با همین تقریبی که الان بیان شد، قائل به اباحه شرعیه. درست؟ ایشون میگه این استدلال عدیله، درست نیست. چرا درست نیست؟ برای که اصلا این روایت هیچ نظر بشه به حکمیه نداره. این همون اختلافی است که آیا این روایت نظر بشه به حکمیه دارد یا نه، که تازه اشاره کردن. اونایی که قائل هستن بشه به حکمیه اشاره دارد، مثل یعنی اعمه شامل میشد، مثل آخوند صاحب کفایه، میتونه به اون روایت چیکار بکنه آقا؟ استدلال بکنه و کرده. ولی ایشون اختلاف مبنایی میگه نه، اصلا این روایت هیچ نظر به شبهه حکمیه چی آقا نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، یعنی در مکلفه خارجی شما اشتباه کردید، نمیدونید که کدوم واجبه کدوم حرامه. توجه فرمودید؟ این خب این رو پس اینطورشون رد کرده. و ثانیه که گفته که اصلا اساسا اون اباحه زاری در جاییست که ما شک داشته باشیم در این که به اصطلاح در لسان خود این موضوع خطاب ما شک اخذ شده باشه، شک که در بفرمایید کمون مکلف و به ما در این مقام ما که ما الان نمیدونیم تکلیف ما واجب هست یا حرام، وقتی که این روایتی که الان گفتیم نظر به شبه موضوعی داشت، به شبه حکمیه که نظر نمیتوند داشته باشد، که در محل بحث چون خود صاحب کفایه هستن نظر بیشتر به شبه حکمیه دارد در این بحث همین اقوالی که مطرح کرده بود، وقتی که اون نظر نداشت، اینجا اصلا شک در اصل تکلیف شما ندارید، شک در اصل تکلیف نیست، به خاطر اینکه در حقیقت شما تکلیف شما یا واجبه یا حرام، علم دارید، شک ندارید در اصل تکلیف. اگر چنانچه میگیم این علم اجمالی منجز نیست، نه به خاطر اینکه وصول نیست، وصول هست، ولی به خاطر این است که مخالفت قطعی و موافقت قطعی هیچ کدوم عملا امکان ندارد، از این ناحیه است. بنابراین شک در اینجا به اصطلاح اخذ نشده در لسان دلیل، در مقام ما شک اخذ نشده، چون قطع دارید که حکم الزامی بالاخره هست در اینجا، تکلیف شما یا وجوب یا حرام، هر دو حکم الزامی هست، شک ندارید که. پس اصل سکوت حکم الزامی رو شما یقین دارید، اون وقت چطوری میتونید اباحه شرعی اجرا بکنید در حالی که یقین به سکوت حکم الزامی در هر حال شما چی آقا دارید دیگه؟ آیا حکم شما دائر است بین حکم الزامی غیر الزامی تا شک بکنید در اصل سکوت حکم الزامی؟ خیر، در دوران بین محظورین اصل حکم الزامی رو که شما یقین دارید، پس بنابراین جای شک نیست. و اگر ما میگیم این علم به حکم الزامی منجز نیست، به خاطر اینکه این حکم الزامی در مقام امتثال قابل عمل نیست، نه اینکه از داخل در شک باشه، مصداق شک نیست، اباحه‌زاریه اون زمانی دلیل شاهد اثبات میکند، یعنی دلیل اباحه‌زاریه فقط اونجایی است که نظر به شک در تکلیف داشته باشد. بله شک داشته باشیم.
شیخ انصاری ملاک شک در تکلیف مکلفونه رو شک در نوع تکلیف نه جنس تکلیف، نگر دوران بین محضوبه این باشه ایشون شک رو به شک در هست تکلیف میدونه نه در مکلفونه.
بله
صرف الزام شک در الزام ملاکی تقسیم بندی نیست.
بله ما هم اینجا اینجور جواب دادیم که در هر حال هر یکی از این وجوب یا حرمت رو به حیالهی شما اگر نگاه بکنید این فی نفسه مشکوکه، چون بالاخره الان شارع در واقع حکمی رو که جعل کرده دوتا حکم که نیست، یک حکمشتر نیست، اون حکم یا واجبه یا چی هست آقا حرمته به حیالهی که شما نگاه بکنید این مشکوک به شک بدوی. حکم الزامی هم که شما میگید مثلا معلومه، این حکم الزامی که عدمه، برای اینکه قابل امتثال نیست اصلا، حکمی است که اصلا قابل امتثال چی آقا نداره. و اون حکم واقعی که یدور بین هما اون باید یک حکم باشه، اون یک حکم یا واجبه یا حرمت، اونم که مشکوکه. اگر علم اجمالی رو بگید که علم اجمالی اینجا قابلیت امتثال چی آقا نداره، لذا منجزم چی آقا نیست، نتیجتاً از دایره علم بیرون میره، معلوم نیست تکلیف، بعد نتیجه چی میشه آقا؟ برمیگرده به شک در باز اصل تکلیف. این از این قبیل میشد، یعنی نه شک در شک در اصل تکلیف، میدانید اصل تکلیف هست اما این علمی که دارید این علم چون ساقط هست نتیجتاً از قبیل کسان نیستید که تکلیف شما معلومه. بله از این قبیل نیستید، یعنی اون دلیلی که برای تنجیز علم اجمالی شما اقامه کرده بودید گفتید که تکلیف واصل شده مصداق وصول هست و بیان هست و لذا گفتید که منجزه، اون اینجا قابل التزام نیست، یعنی لغوه به خاطر اینکه این قابلیت امتثال ندارد. اون زمان وصول تکلیف را منجز هست که قابلیت امتثال چی آقا؟ بله داشته باشه، اینجا که قابل امتثال نداره، پس بنابراین این وصول میشه چی آقا؟ کل عدم. نه نمیشه، نه مخالفت قطعیه میشد کرد و نه چی آقا؟ موافقت قطعیه، هیچ کدوم نمیشه انجام داد، لذا دو مرتبه اش این تنجیز آقاده. بعد دیگه الان مخالفت قطعیه در دوران بین محضوری چیکار میتونیم بتون بکنیم مخالفت قطعیه؟ یعنی به یه معنا که شما
تدریجا این که شما به مخالفت قطعیه نباید بکنم، اما تکلیف هم واصل نیست، فرق بر اون بود دیگه، هر جا تکلیف واصل بود مخالفت قطعیه نباید کرد.
امکان موافقت قطعیه که قطعا نیست.
بله
مخالفت قطعی هم در یک واقعه امکان نداره، اونجایی که تعدد واقعه نباشد تدریج نباشه در اونجا هم امکان نداره، پس این علم اجمالی منجز نمیتونه باشه، پس این وصول ثمری ندارد.
نه وقتی علم اجمالی منجز نباشه چون مخالفت قطعی حرامه،
نیست دیگه مخالفت قطعی اینجا حرمت معنا نداره، فقط التزامی میشه. مخالفت قطعی عملیه
نفی بقای تدریجا امکان داره که برای امروز انجام بده فردا تر کنه،
به
تدریجی امکان مخالفتی هست. شما برمتی مخالفتی حرامه از این دفعه علم اجمالی منجز
نه مخالفت قطعی اینجا لا محاله شخص درش واقع هست، اون وقت تحریم اون زمانی قابل جعله که اختیاری باشه، توجه فرمودی ایشون چو تعبیر میکنه درست هم هست که بالاخره در این دوران بین محضورین این شخص اگر به اصطلاح بخواد مخیر باشه، یعنی در مقام عمل او از دو حال خارج نیست، بالاخره یا انجام میده یا انجام نمیده، و چون دلیلی بر وجوب نداره به عینه و حرمت لامحاله در هر زمانی میتونه مرخص باشه و این طبعا مخالفت قطعی رو در پی داره. وقت در جایی که مخالفت قطعی لامحاله این شخص درش واقع هست اینا قابل جعل داره، اون جاییست که بتونه مخالفت قطعی نکنه. مثلا مثلا چی؟ مثلا یک طرف رو اختیار بکنه دائما انجام بده، اینطوری یعنی؟
نه به صورت تدریجی امکان مقرردادی در مانندگی هست در منظوره. حالا شما یا باید بفهم علم اجمالی منجز است و مخالفت حرام است، یا که بگید که بفرمایید علم اجمالی منجز است مخالفت هم جایز است. در حال امکان اینجا تدریجی هست.
بله، اگر ما بگیم که اینجا این علم اجمالی که هست موافقت قطعیش قطعا ممکن نیست، پس نسبت به موافقت قطعیه این تنجیز نداره، قطعا همینطور. اما در مخالفت قطعیه آیا ممکن هست یا خیر؟ در یک واقعه مخالفت قطعیه ممکن نیست، اما در بقایه عدیده بخواد انجام بده مخالفت قطعیه ممکن هست. بنابراین مثلا اینجا ما بخوایم که بگیم که تغییر استمراری نداشته باشه که عملا به
این دیگه
الان اباحه ظاهری نمیشه. در واقع اینجا باز حرف مرحوم آخوند رد میشه، به خاطر اینکه این اگر بخواد اباحه باشه یعنی هر یکی از فعل و ترک رو میتونه هر زمان اختیار بکنه، نتیجه میشه که به مخالفت قطعی چی میشه؟ واقع میشه، چون مستلزم این محذور میشه. لذا این دلیل دومی میشه برای اینکه این اباحه شرعیه‌ای که آخوند گفته نمیشه ملتزم بشیم. دلیل اول این بود که از اون روایت کل شنده که حلال چون ناظر به شبهات موضوعی است نمیتوند که دلیل باشد اباحه شرعی رو ثابت بکنند، و مقام ما مقام شبهات موضوعی بستاقیه فقط نیست، هم خودش صاحب کفایی اصلا در جای مطلب رو مطرح میکند که شبه حکمیه است. اگر ملاحظه کرده باشید قبلا عرض کردیم، ایشون میگه که شما با آخوند میگه شما در عبارتی که دارید ظاهر کلام ایشون شما این است که به شبه حکمیه نظر دارید، میخواد بگید که اصلا حکم مردد، تکلیف مردد بین وجوب و حرمته. خب این کلش این که حلال نظر به شبه موضوعی مستاقیه داره، پس این که جعل اباحه شرعی میکنه نظر به اون شبه حکمی که شما دارید نداره. این دلیل اول بود. دلیل دوم این میتونه باشه که عرض کردیم، به این که بعده چون مخالفت قطعیه رو در بردارین اباحه شرعیه مستلزم مخالفت قطعیه میشه به تدریج، ولو به تدریج، بنابراین نمیتونیم ما قائل بشیم به جعل چنین اباحه‌ای، به خاطر این جعل این اباحه مستلزم بفرمایید که ترخیص بین متناقضین میشه. درسته، این وجه دوم میشه. اون وقت این قول مرحوم نائینی رو، حالا مرحوم نائینی رو که ایشون گفته که بعد قول چهار هست، که قول چهار این بود که ما قائل به تغییر عقلی هستیم، بله، ولی حکم ظاهری رو ملتزم نمیشیم اصلا. خب ایشون حکم ظاهری رو ملتزم نمیشه، اون اشکالی که بر صاحب کفایی وارد بود بل ایشون دیگه وارد چی آقا نمیشه، به باعث شرعی رو منتظم نمیشه ایشون. بله بله بله، توقف میکنه، یعنی میگه ما حکم به اباحه شرعی نمیکنیم، حکم ظاهری رو، ولی تأخیر عقلی رو قائل هستیم. ایشون این رو حالا چطور رد میکنه؟ ردش اینه که میخواد بگه که استدلال شما این که ما چرا اباحه ظاهری رو قائل نیستیم، چون این اباحه ظاهری جعلش لغوه، این دلیل اوله. برای اینکه خب شخص مکلف طبعا طبیعتا خود دائره بین فعل و ترک هست، شما اباحه ظاهری رو برای چی میخواد جعل بکنی؟ برای اینکه اون رو میخواد مرخص بکنید، در هر یک از فعل و ترک شما مرخصی. خب این الان در دوران بین محذورین عقلا خودش دائره بین فعل و ترک دیگه، مگه میتونه یکی از فعل و ترک رو اختیار نکنه؟ میتونه مگه هر دو رو انجام بده؟ هر دو رو که نمیتونه انجام بده، نتیجتا او عقلش خودش حکم میکنه که تو مخیری بین فعل و ترک، به حکم عقلی ثابته. و وقتی یه چیزیست که حاصل هست، این بالاخره لا یخلو حال المکلف من الفعل ابی ترک، یک امر حاصلی هست، خب اون وقت بیاد در همین جا باز اباحه ظاهری جلب بکنه، یعنی چی؟ بگه تو مرخص هستی. خب این تأخیر که قبلا بود که حاصل بود، این تأثیر حاصل، این استدلالی که مرحوم آقای نائینی بکنه یا آقای خویی برای آقای نائینی استدلال کرده، که بالاخره استدلال کرده برایشون، حالا این استدلالی که کرده برای نائینی از خودش بوده یا از مرحوم نائینی گرفته، بعد ایشون این رو رد میکنه، این اشکال مثلا این استدلال اول رو رد میکنه، میگه که این تشریع در اون زمان نقل میشد که ما بخوایم این وجوب و حرمت رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم، تشریع واقعی ظاهری لغبه. بله، چون بالاخره وقتی که با هم لحاظ کردید وجوب و حرمت رو، الان این مکلف عملا یا ترک بکنه یا چی آقا انجام میده. این وقتی که تشریع میخواد بشه حکم ظاهری، شما برای چه موضوعی چه متعلقی میخواد حکم ظاهری جمع بکنید؟ یعنی متعلق وجوب و حرمت رو با هم لحاظ بکنید، بگید در مورد دوران بین محظورین که این مورد ابتلاع شما متعلق هر یک از وجوب و حرمت با هم میتوند بشه، این هر یک از این دو چون احتمال دارد دوران بین این دو هست، با لحاظ هر دو بگید که خب اینجا در چنین موردی ما جهت ترخیص ظاهری میکنیم. خب در اینجا لغبه، برای اینکه دو تاری که با هم لحاظ کردی این مکلف امرش یدور و بین فعل است و چی آقا؟ ترک دیگه. ولی اگر چنانچه شما این وجوب و حرمت رو با هم لحاظ نکنید، چون فی نفسه در واقع حکمی که شارع جعل فرمود یک حکمه، دو حکم نیست. اگر از ما سوال بکنن که در این واقعه شارع در واقع چند تا حکم داره، چی جواب میدیم ما؟ یک حکمه. پس اگر چنانچه شما میخواید که اباحه ظاهری رو جعل بکنید، باید همون متعلق واقعی حکم رو یا متعلق حکم واقعی رو لحاظ بکنید، که متعلق حکم واقعی یا متعلق وجوب هست یا متعلق چی آقا؟ حرمت. به حیالهی شما باید لحاظ بکنید، و الا این لحاظ شما با واقعیت تطابق نداره، خلاف واقع هست. چون در واقع که متعلق وجوب و حرمت با هم که نیست، که شارعی که وجوب و حرمت رو با هم جعل نکرده، یا به نحو لا به عینهی هم شما بگید جعل کرده باشه، نه، ما حکمی در واقع به معنی لا به عینهی چی آقا وجود نداره. به نحو حکم واقعی یا واجب یا حرمت، پس متعلق حکم واقعی یا باید متعلق وجوب باشه یا متعلق چی باشه؟ حرمت باشه. اینجاست که اباحه ظاهری معنا داره. بله، یعنی چی معنا داره؟ یعنی من نمیدونم که حکم واقعیه من آیا وجوبه یا حرمته. خب اون حکم واقعی رو وقتی که نمیدونم حرمت هست یا نه، در اینجا اباحه ظاهری میشه، کل شهنده که حلال حتی تعرف الحرام. بله، یا اگر نمیدونم واجب هست یا نه، براعت جاری میشه. بله، براعت جاری میشه، اصل نافی جاری میشه. پس اصل نافی یا این همون قاعده حلیت در هر یکی از این حرام و وجوب به حیالهی جاری است، لغو نیست. شما دو تا رو با هم لحاظ میکنید وجوب و حرمت رو، میگید که بالاخره اگه بخواد برای این دو این وجوب و حرمتی که در اینجا فرض کردید در این مورد علم اجمالی که دائره بین وجوب و حرمته بخواد اینجا اباحه ظاهری جعل بکنه، در چنین فرضی این تحصیل حاصله، چون در چنین فرضی مکلف دیگه همش داره بینه یا ترک یا فعل دیگه. ولی شما اینطوری لحاظ نکنید، اگر هر یکی رو به حیالهی لحاظ بکنید، شارع میخواد بگه که حکم واقعی که اگر واجبه من جعل ترخیص کردم، اگر حرامه من چیکار کردم آقا؟ جعل ترخیص کردم. به حیالهی معقول هست. اون وقت استدلال دوم به اصطلاح مرحوم نائینی به اصطلاح اینه که رفع الزام ظاهراً اون جای معقول هست که قابل وضع باشد، چون در اینجا الزام قابل وضع نیست، پس بنابراین رفع الزام هم قابل وضع نیست. ببینید اباحه ظاهری شرط چی است؟ آقا چیکار بکنه؟ رفع الزام بکنه دیگه، درسته؟ خب رفع الزام کجا معقوله؟ بله، اون زمانی که این الزام قابل وضع هم باشه. تا قابل وضع نباشه قابل رفع هم نیست. کی قابل وضع هست؟ اون زمانی که امتثالش که موافقت قطعیه باشه ممکن باشه. اینجا موافقت این الزام قابل امکان چی آقا؟ نیست در دوران بین محظورین. پس چیزی که قابلیت وضع ندارد که الزام باشه، قابلیت رفع هم ندارد. شأن اباحه ظاهری عبارت است از رفع چی آقا؟ بله، الزام دیگه اینجوری نیست. بله خب این الزام قابل رفع نیست، چون قابل وزن چی آقا نیست. آیا خوی اینو جواب میده، این استدلال میگه الجواب الجواب ما شما دوتا رو با هم لحاظ میکنید، الزام از کجا ناشی شده؟ آیا خوی جوابشو ببینید، میگه این الزامی که گفتید که میخواد اباحه رفع این الزام بکند و این الزام قابل وزن نیست، لذا قابل رفع نیست، شما تمام کلام رو دائر مدار الزام کردید، این الزام از کجا ناشی میشه؟ الزام از اونجای ناشی میشه که شما علم دارید به این که حکم شما یا وجوب است یا حرمت، اون جامع بین وجوب و حرمت که الزام باشد رو شما لازم میکنید، دوتا رو با هم لاز کردید درسته؟ لذا تمام این حرفا مترتب شده. اما ما حکم واقعی به نام الزام غیر از وجوب یا حرمت که نداریم. در متن واقع شارع در موارد دوران بین محضوره چند حکم جل کرده؟ یک حکم. اون حکم یا وجوب یا حرمت. آیا خود وجوب به حیالهی قابل جل نیست یا هست؟ به حیالهی بود بله، کما اینکه خود حرمت هم به حیالهی مستقلا قابل جله، ولی شما نمیدونید که اون مجبور کدومه. پس شما این لحاظی رو که کردید که حکم نظامی اصلا با واقع و متن واقع قابلیت تطبیق چی آقا؟ نداره، از واقع دور شدید. حکم واقعی که مجهوله یا باید حرام باشه یا باید واجب، هر کدوم از اینا قابل رفعن. این اشکال استدلالشون. اون وقتش همه که درد کرده خودش نتیجه گرفته که ما قائل به براءت میشیم. چرا براءت میشیم؟ برای اینکه وقتی که به حیالهی لحاظ کردیم هر کدوم از اینا میشه مشکوک به شبه بدویه. مطلب رو متوجه شدی؟ ها. حکم واقعی یکی از وجوبی و حرمت به حیالهی مده نبود، به حیالهی لحاظ بکنیم به مشکوک به شبه چی آقا؟ بدویه میشه. خب چرا علم اجمالی رو لحاظ نمی کنید؟ میگه علم اجمالی فایده ندارد، مثل الزامیست که قابلیت وزن ندارد، برای اینکه موافقت قطعی نمیشد نمیتوند. حکم الزامی که قابلیت وزن ندارد، علم اجمالی در اینجا منجز چی آقا؟ نیست. این حرف ایشونه، توجه فرمودید. فقط یک اشکالی که بر ایشون وارده، اول این است که خب این مخالفت قطعی تدریجی رو که شما اعتراف کردید به اصطلاح به آخوند داشتید رد میکردید، اشکال دوم شما این بود که یا اون کسی که غالب تخییر بود، اون غالب تخییر قول دوم رد کردید که این تخییر اگر اصولی باشه که دلیل نداریم، چون دلیل فقط در باب تعارضه، اگر فقهی باشه که معقول نیست. خود شما گفتید چرا معقول نیست؟ چون مستلزم مخالفت قطعی میشه. خب اونجا مخالفت قطعیه اگر قابلیت جل نداشت، این استدلال شما اونجا دیگه پایش منهدم میشه. پس مخالفت قطعیه قابل جل هست. چرا؟ برای اینکه اختیاری است، میتونه شخص اختیارن تدریجا یه بار فعل انجام بده، یه بار ترک انجام بده تا مخالفت قطعیه بشه، یه بار هم میتونه نه، از اول یکی اختیار کرده تا آخر هم همون رو چیکار کنه آقا؟ انجام بده. در تخییر بدوی آیا که یعنی یکی رو اختیار کرده دیگه عدول نکنه، باز هم وجه مخالفت قطعیه است؟ مخالفت قطعیه که نیست که. پس وقتی که مخالفت قطعی نشد، لااقل علم اجمالی نسبت به این مرتبه میتونه که چی باشه؟ منجز باشه. خب
پس بهران در وحدت واقع است؟
بله؟
مثال پنج قول اول در وحدت واقع است؟
در وحدت واقع است. اتفاقا حرف ما هم در همون وحدت واقعی میشه. دقت کنیم، حرف ما هم در همون وحدت واقعی میشه. یک واقع است، یک واقع رو توجه فرمودید. این اگر همیشه ترک بکنه، همیشه در هر زمانی واقع چیکار بکنه آقا؟ ترک بکنه. خب این دیگه مخالفت قطعیه نشده. اما یه بار انجام بده، یه بار چیکار بکنه؟ ترک بکنه، این مخالفت قطعیه میشه. هر دوش اختیاریه. پس بنابراین این فرمایش ایشون
ها، این برائت اون که ایشون میگه دیگه همون اباحه شرعی میشه.
اول عرض بکنم، ولی ما عرض ما اینه، پس این برائتی که ایشون میگه در اصل تکلیف میگه شک داریم، ما میگیم این درست نیست، اصلا مجرای برائت نیست، برای اینکه اصل تکلیف مشکوک نیست، ما یقین داریم تکلیف رو. حالا که علم اجمالی منجز نشود، اولا که علم اجمالی در مخالفت قطعیه که الان عرض کردیم مع وحدت الواقعه به نحو تخییر استمراری مخالفت قطعی چون ممکن هست، قابل نهی هم چی آقا هست، ولذا علم اجمالی در این حدش تأثیر چی آقا داره، ارتفاع فرمودی داره، منجز در این حد. این پس نفی مطلق تمجید این علم اجمالی رو کردن حتی به این مرحله قبول نداره. براعت میگید دیاریز، خب براعت مجال شک در اصل تکلیفه. اگر شما سوال بکنن شما در اصل تکلیف شک داری، شما چی میگی؟ میگه نه شک ندارم، برای اینکه میدونم این فعل یا واجبه یا چی هست، آقا حرامه. اصل تکلیف هست اما در تعیین شک داری، تعیینش واقعا هم اینطوره. مثل بقیه مواد علم اجمالی، شما در اصل تکلیف شک نداشتید، در تعیین شک داشتید. اینجا همونه. این که حالا قابل امتثال باشد یا نباشد که شک رو عوض نمی کند که. بعد اینکه امتثال ممکن باشد یا نباشد، شک رو عوض چی آقا نمی کنه. پس مجرا برای براءت درست نمی کنه. ولی کن عقل حکم می کند به تخییر، به خاطر عدم امکان موافقت قطعیه عقل حکم می کنه چی آقا؟ به تخییر. ملاک حکم عقل چیه به تخییر؟ عدم امکان موافقت قطعیه. خب چجوری تخییر باید بکنه؟ تخییری بکند که منجر به مخالفت قطعی چی آقا؟ نشه، و اون تخییر بدویست. پس عرض ما منتها و نهایت عرض ما این شد که در اینجا ما قائل به تخییر عقلی هستیم و تخییر بدوی عقلی، تخییر شرعی که همون ابای شرعی باشد، اون کل شهنده که حلال که اصلا به نظر ما نظر دارد به شبهه موضوعی مستاقیه، کما اینکه خود آقای خویی گفته حرف قبول داریم اونجا رو. فرق میکنه ابای شرعی این است که جهل کرده شاره، باید به اون روایت مستند بشه. اگر ابای شرعی میگیم باید به چی مستند بشه آقا؟ بله به اون روایت. ابای شرعی است دیگه، شاره باید از نسل به نسل استدلال بکنیم. ابای شرعی که کسی میگرد باید استدلال به نسل بکنه و دلیلش همون کلشنده که حلاله، ولی ما اون رو اصلا ناظر به شبه حکمیه نمیدونیم که شک در اصل تکلیف باشه، فقط ناظر به شبه در مکلف و به هست، مصداقیه هست. و دیگه این که در اینجا تخییر عقلی بدوی هست، حضرن نرال مخالفت قطعیه. براعتم جاری نیست چون که عرض کردیم در اصل تکلیف نیست. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ان شاء الله دعاء بفرمایید که این مریض به دعا